بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که عنایت بفرمایید این روایت شعیب عقرقوقی که حدیث دوم از باب 22 از ابواب مستحقین زکات. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو أؤديها أن. سؤال میکنه به برادرم زکات زیادی بر گردنش ثابت شده بود. ظاهر حدیثی که مرده برادرش، به برادرم زکات زیادی ثابت شده بود، حالا از دست رفته، آیا من قضا کنم و ادا کنم زکات او را؟ فقال لی و کیف لک بذالک، چطور فهمیدی و میخوای زکات او را ادا کنی؟ قلت احتاط، میخوام احتیاطا بگم برادرم دوستش دارم، نباید در قبر معذب باشه، مورد سوال منکر و نکیر قرار بگیره، لذا میخوام احتیاط کنم و احیانا اگر او برش زکاتی باشه ادا کرده باشم. قال نعم اذن تفرج عن. رمود خوبه، بکن، ادا بکن، برای او تحصیل فرج میکنی و انشالله موجب رفاه او در قبر و قیامت خواهد شد. این در نظر شریفتون باشه. پس معلوم می شود که اگر کسی ولو تبرعاً به آمد زکات کسی را داد، گرچه در زمان مماتش باشه، این موجب فرج او و موجب رفع گرفتاری او و بالاخره موجب براءت ذمه او از زکات خواهد شد. کنار این قبلا گفتیم روایت صحیحه منصور ابن حازم هم خوندیم براتون که در آن صحیحه که باب 7 از ابواب من تجب علیه زکات بود که در آن حدیث گفت حدیث دوم از باب 7 از ابواب من تجب علیه الزکات ان ابی عبد الله علیه السلام فی رجل استغرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده. قبلا گفته بودیم اگر کسی مالی را قرض کنه و 1 سال در دست مقترض به کسی که قرض کرده بمانه، بر او زکات دادن واجبه. بعد اینجا امام می‌فرماید ان کان الذی اغرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه. مقرض دیگه برش زکات واجب نیست، بلکه فقط بر مقترض زکات واجبه. اما امام معصوم می‌فرماید که اگر مقرض هم آمد زکات این مالی که به مقترض داده است ادا کرد، این موجب سقوط زکات از گردن مقترض میشه. و ان کان لا یؤدی اد المستغرض، اما اگر مقرض ادا نکرد مستغرض بپردازه. خب عرض میکنن که با توجه به این دو روایت و اون دو روایت هم که قبلا گفت پدر بزرگوارم امام باقر زمینی فروخته بود به یا از کنم هشام ابن حکم یا هشام ابن عبدالملک یا به سلیمان ابن عبدالملک و با او شرط کرد که از کنم که زکات این پول را تا 6 سال تا یا 10 سال بپردازه و بعد دیگه از ذمه پدرم زکات ساقط باشه. از این مجموعه این چند روایت استفاده می شود که اگر شخصی زکات مالش را دیگری پرداخت کرد، از ذمه مزکی زکات ساقط خواهد شد. این درسته آیون؟ از این روایات این استفاده می شود. اما حالا در مقام ادا، آیا باید این کسی که ادا میکنه نیت نیابت هم از طرف مزکی بکند املا؟ در این روایات اسمی از نیت مزکی نیامده، نفرمود به این که اون شخص عرض کنم برا من که میخوام بپردازم، برادری که زندیه میخواد ادا کنه قرض برادرش را، به نیابت از طرف برادرش باشه ابدا. یا در صحیح منصور ابن حازم که الان خوندیم، این مغرض میخواد زکات را ادا کنه که امام فرمود اگر مغرض ادا کرد دیگه بر مقترض لازم نیست، و اما اگر ادا نکرد مقترض بپردازه. خب این دو روایت اطلاق داره. با توجه به اطلاق، برخی از بزرگان هم فرمودن که دیگه نیت نیابت از مزکی و مالک و زکات لازم نیست، همونطوری که در دینم همینطوره. اگر جناب عالی به بانگی مثلا 10 میلیون تومان بده کاری، اگر یکی از همساده هات فهمید برای رضای خدا رفت این 10 میلیون تومان شما را به بانگ داد، بانگ بلا فاصله روی دین شما خط قرمز میکشه. حالا ولو این که شما در مقام ادا نیت نیابت از مالک نکرده باشه، یعنی همساده شما ولو در مقام ادا به نیابت از شما نپرداخته باشه، همین انقدر دین شما را که ادا کرد این کافیه. ما از اینجا چی استفاده میکنیم؟ از اینجا این استفاده میکنیم که پس زکات هم یک دینی است که برگردن مزکیه. حالا اگر دیگری زکات او را ادا کرد، گرچه این که قصد نیابت از مزکی هم نداشته باشه، این علال قاعده موجب براءت ذمه مزکی خواهد شد. خب حالا اگر اینه، بنابراین مسئله نهم خیلی روشن میشه که سید که میگه مشکلون خیر، اگر بنا شد که مشتری برش زکات را آمد، زکات را داد، زکات مال را داد، دیگه از بایع زکات ساقط میشه، گرچه این که مشتری قصد نیابت از بایع نداشته باشه. و یادتون هست که مسئله نهم این بود که گفت اگر بنا شد که نصاب رسید، نصاب به حد زکات رسیده و بعد از استقرار زکات بایع مال را فروخت به مشتری، حالا اگر مشتری ادا کرد زکات اون مال را، دیگه احتیاج نداره که بایع بپردازه، و در مقام ادا هم گرچه قصد نیابت از بایع نکند، در این حال این مجزیه. لذا سید که میگه مشکلون، مرحوم آیت الله بروجردی هم در حاشیه نوشته که بلا اشکال فی، اشکالی در این نیست که اگر آمد ولو مشتری بدون قصد نیابت ادا کرد زکات مزکی را، از ذمه او بری خواهد شد بلا اشکال.
اشکال میگه که
بگه زکات علی، خب بله گفتیم مگر مقصود سید این باشه که آقا زکاتی که بر من ثابته بر تو ثابت شود. آقای بروجردی اینطور نوشته در حاشیه، چون فرمایش این مرد بزرگ خیلی ارزشمند بود خواستم ازش نگذریم. آقای بروجردی میگه چرا ثابت میشه؟ میگه برای اینکه زکات تابع عینه، هر جا که عین رفت باید از اون عین زکات خارج میشه. حالا عین در دست بایه اگر بود او باید اخراج کنه، اگر عین نصاب را فروخته تماماً پس زکات الان در این عین مشتراست، اگر مشتری ادا کرد کافیه. حالا با توجه به این از دو جهت می توانیم بگیم اشکال سید دیگه ناتمامه. یکی از جهت این که این یک دین مالی است و هر کس که ادا کرد موجب براءت ذمه مزکی میشه مثل سایر دیون، فقط مشکل از ناحیه قصد غربته. یک ناحیه کم از ناحیه فرمایش آقای بروجردی که زکات تابع عینه، پس اگر به دست مشتری هم رسید مشتری هم اگر ادا کرد دیگه ذمه همه مشتغلین فارغ از زکات خواهد شد. و دیدیم که این روایات هم بعید نیست که دلالت بر همین داشته باشه که قصد نیابت شرط نباشه. حالا اگر این مسئله دهم یک اشکال دیگری بر سید میشه، سید در مسئله دهم میگه اگر شرط کرد که دیگری تبرعاً از طرف مزکی ادا کنه، حالا ولو تبرعاً یعنی لازم نیست به این که حتی مدیون باشه، دیگری از مال شخصی خودش میاد زکات ما را میپردازه، میفرماد این مجزیست ولا اشک ول فالاقوا اجزاء. خب میگیم اگر بنا شد که در فرع بعد خودتون میگید که دیگری اگر پرداخت کرد تبرعا مجزیست، دیگه چه پس اشکالی است که اگر شرط کند بایه که زکات را مشتری بپردازه میگید مشکلون؟ چرا مشکلون؟ مگر منظور این باشه که منظور مشبایه این باشه که شرعن زکات برگردن تویه؟ این اگر باشه ممکنه یه بازگشتش به تصرف در حکم شرعیه که حقی نداره که او در حکم الهی دخالت کنه، از این جهت میشه گفت اشکاله. و الا نفس ادا کردن زکات از طرف غیر چه به قصد نیابت چه بدون قصد نیابت به حسب این ادله کافیه و مجزیه. حالا قصد غربت را کی باید کرد یا اساسا این موارد قصد غربت از خود مزکی ساقطه، این دیگه به حسب بحث دیگری است که بعید نیست بگیم اگر دیگری میخواد انجام بده قصد غربت را لازم نیست مالک اول کنه، مزکی هم اون کسی که از زکات میپردازه اگر قصد غربت کرد کافی خواهد بود. بنابراین مسئله دهم و نهم روشن میشه. اما آمدیم به مسئله یازدهم. سید میفرماید اذا وکل غیره فی اداء زکاته او فی الایصال الی الفقیر هل تبرأ ذمته به مجرد ذلك او یجب العلم بانه اداها او یکفی اخبار الوکیل بالادا لا یبعد جواز الاکتفا اذا کان الوکیل عدلا به مجرد دفع الی. خب گفتیم به این که شخص میتوانه که خودش شخصا زکاتش را بپردازه، میتوانه به وکیل بده و وکیل را مأمور کنه که تو زکات من را ادا کن. حالا سوال اینه که اگر کسی دیگری را وکیل کرد در اداء زکات، آیا به مجرد اینکه او را وکیل کرد در اداء زکات دیگه ذمه شخص موکل بری می شود یا نه باید علم پیدا کنه که شخص وکیل زکات را پرداخت کرده تا در نتیجه براءت ذمه حاصل بشه، و الا اگر وکیل ادا نکرد براءت ذمه حاصل نمیشه. کدام یکه؟ آقایان شما غالبا پیش نمازها هستید در توی این مساجد، مردم زکات فطرشون را گاهی میان به آقای پیش نماز میدن، دیگه خیالشون هم راحته، میگن ما دیگه زکات ما را دادیم، زکات فطرمون میره خانشون. کم لهم من نظیر که افراد میان مالشون را یا همه خمس را میاد فرض کنید که سهم ساداتش را به جناب شیخنا میده، میگه جناب شیخنا این 500 هزار تومان نصفش سهم امامه نصفش سهم ساداته. خب با اینکه ممکنه نعوذ بالله این شیخنا بلعتو کنه، چطوری قضیه؟ اینجا چطوری در این موارد حکم چیست؟ مرحوم سید میگه که اگر شخص وکیل شخص عادلی بود، بعید نیست که پرداخت به وکیل موجب برای براءت ذمه موکل بشه. خب مسئله علل قاعده روشنه. خب معلوم هر دینی که به گردن شخصی ثابته، وقتی براءت ذمه از دین حاصل می شود که پرداخت بشه دین، تا مادامی که دین پرداخت نشده ذمه آدمی بون دین مشغوله. موقف لب المرصاد هم که خدای متعال میگه پنجامین موقفیست که در قیامت ان ربک لب المرصاد، میگن اونجا جاییست که دیگه خدای متعال وقتی که از اون 49 موقف در قیامت آدم گذشت که هر موقفی 1000 سال طول میکشه، اولین موقفش نماز، دومین موقفش زکات، همینطور به ترتیب تا میرسه به موقف 50. در موقف 50 دیگه خدا میگه به من مربوط نیست، اینجا همه بندگان بنده من هستن. جناب عالی ببین که دینی بگردند از دیگری هست یا نه، حالا چه دین مالی چه دین ارضی چه امثال زاله. اونجاست که دیگه طرف میگه یا عدل یا حکیم و یا احکم الحاکمی، بیا حق برو از این آقای مدیون بگیر اگر در این دنیا نپرداخت. خب حالا در اینجا چکا کنه این آقای موکل به وکیل سپرده مجریه یا نه؟ سید می فهمد اگر عادل باشه مجریه. چرا؟ برای اینکه چون ما میتوانیم از همین روایاتی که امروز خوندیم استفاده بکنیم، به اینکه خب اگر وکیل آدم عادلی بود انشاءالله عادل دیگه خلاف نمیکنه، دین را میپردازه و بالاخره در روایاتی هم که قبلا وارد خود یادتون هست خوندیم که حتی اگر بعث کنه و بفرست زکاتش را به محل دیگری و در اسنا تلف بشه، این موجب براءت ذمه اوست و دیگه ضامن مال نخواهد بود. پس بگیم با توجه به این ادله دادن به وکیل علل قاعده مجزیه. سیدنا الاستاد در اینجا میگه حتی عدالت هم لازم نیست، اگر وکیل شخص موثوقیست و ثقه است در اداء امانات، گاهی ممکنه عادل نباشه ولی در اداء امانت مرد ثقه ای باشه. خب اگر ثقه بود، همونطوری که در روایاتی که یادتون باشه قبلا خوندیم که اگر به کسی عزل کرده و سپرده به حاکمی یا سپرده فرستاده به بلد دیگری، حتی در اسنا اگر طلب شد دیگه مزکی ضامن نیست و ذمه او بری میشه، بگیم خود دادن به وکیل هم از همین قبیله. مگر جابی های زکات، اونهایی که جبایت زکات میکردن در عصر رسول خدا یا در عصر امیر المؤمنین علیه السلام، این جابی ها هم همین بوده، بیچاره مزکی زکاتش را به جابی ها و اونهایی که جبایت زکات می کردن پرداخت می کرد، به این کافی بود. بنابراین می توان بگیم که حتما مجزیه، زیرا این طرف اگر موثوق به بود مثل جابی های زکات که مبعوثین از قبل پیغمبر و امیر المؤمنین بودن، سپردن به اونها موجب براءت ذمه می شد، به برادرش به بلد دیگر اگر می فرستاد موجب براءت ذمه بود. پس در این مواردم اگر به وکیل مطمئنی موثوقی سپرد، این در اداء زکات کافی و مجزی است. بله خب باشه عادل باشن، خیلی خوب. میخوام بگیم که بله، میخوام بگیم که علی کل سپردن به جابی ولو نرسه بین را تلف بشه، پس معلوم میشه همین مقدار دادن به جابی یا به وکیل عادل کافی. مسئله دوازدهم، اذا شک فی اشتغال ذمته به زکات فاعطا شیئا للفقیر و نوا انه ان کان علیه الزکات کان زکاتا و الا فان کان علیه مظالم کان منها و الا فان کان علی ابیه زکات کان زکاتا له و الا فمظالم له و ان لم یکن علی ابیه شیء فلجده ان کان علی و هاکذا فالظاهر الصحه. مولانا ما در معاملات خوندیم که تردید در معاملات باطله و تعلیق در معاملات مبطله نیست. اگر بگه بیتو که این کان هازالی یا این جا ازیدون، گفتن این موجب تعلیقه و باطله. اما حالا در مورد زکات اگر آمد این طور کرد، چون شبیه این را در روایت وارد شده، سید رضا می فرمد که گو این زکان زکات هم ونده و الا فنافلتون، حضرت فرمود لا بحثه، یادتون هست قبلا خوندیم، می فهمد که اگر بناشه که کسی میگه خب من شک دارم زکات دادم یا ندادم، میگه خب بنابراین مثلا این 100,000 تومان به یه فقیری میده، نیت میکنه که اگر بده کار به زکات هم زکات باشه، اگر نباشه این رد مظالم باشه، اگر خودم بده کار نیستن نه زکات نه مظالم، به حوض زکات پدرم باشه، اگر پدرم هم بده کار نیست مظالم پدرم باشه، اگر نه جدن های مجدی میفهمد. بله مجدی، برای اینکه ما قبلا خوندیم که فل جمله اگر زکات داد، اگر مالی را زکات داد و گفت اگر زکات زکات و الا نافله، رسما روایات وارد شد که به جوازش. اینجا هم فرض اینه که 5-6 تا شی را به نحو طولی همه را قسم میکنه و در هر کدام هم قصد تقرب به نحو ارتکازی داره. میگه خود در درجه اول اگر زکات قربتن الالله دادم، اگر زکات نیست مظالم قربتن الالله رد مظالم کردم، و ها کذا اگر نفع نیابت پدرم که نیابتش دیدیم جایزه. میفهمن در همه این موارد درسته، برای اینکه در هر کدام قصد کرده و ضمن قصد هم قصد تقرب کرده، اگر مطابق با هر یک از این امور در آمد، اون امر صدر ان اختیار و قصد و تقرب، پس علل قاعده مجزیست، به اشکالی نداره. مسئله 13 هم لا یجب التبدیل فی اداء الزکات به تقدیم ما وجب علیه اولا. حالا اگر کسی امسال هم به زکات بدهکار بوده، از سال قبل هم بدهکار به زکات، در اینجا اگر جنس زکات نحو واحده، مثلا درهم و دینار پارسال فرض کنیم 5 دینار بدهکار زکات بوده، امسال 4 دینار بدهکاره، خب در این مورد اگر آمد قصد کرد 5 دینار اول داد به نیت زکات سال قبل، 4 دینار امسال داد به نیت زکات امسال، خب درست. اگر به عکس کرد 4 دینار زکات امسال داد، 5 دینار زکات بعد را فردا داد، باز هم مجزی. اگر بلاغست گفت ما مجموعا 9 دینار بدهکاریم، حالا ما 2 دینار زکات را 5 دینارش را بدیم، تقسیط میشه، میشه بخشیش مربوط به زکات سال قبل، برخیش مربوط به زکات امسال. بله اگر اختلاف بود در کیفیت زکات، پارسال شاد بدهکار بود، امسال زکات ذهب و فضه بدهکاره، اینجا ناگزیر دیگه تقسیط نمیشه. اگر شاد داد منصرف میشه به زکات شاد، اگر از گلم طلا و نقره داد منصرف میشه به طلا و نقره، اما اگر قیمت داد باز در قیمت تقسیط میشه بر هر دو زکات بالنسبه. والحمد لله.